میکنید، گوشت مرغی که دارید استفاده میکنید، نمیدونم ماهی که دارید استفاده میکنید، گوشت قرمزی که دارید استفاده میکنید، خب این از کجا تهیه میشه؟ خب بالاخره دامداری همچین کاری دارن انجام میدن دیگه. بله. خب چرا فقط اگر به صورت نمادین کسی بخواد این کارو برای خدا بکنه مشکل داره؟ خب در حال حاضر که داریم کارو انجام میدیم،
مداوم داره ذبح میشه. بله.
ما الان این همه صنعت دامداری که کسانی پر تکرار در جهان. بله. بله. فقط ما نیستیم.
بله.
همه جای دنیا البته گروهایی هستن که اینا گیاهخوارن.
بله.
منتها خب کاری به اون سیستم نداریم، حداقل ما در دین اسلام و همینطور خیلی جای دیگه گوشت داریم مصرف میکنیم.
شما این پایتخت رو در نظر بگیرید، در روز چقدر
من الان عرض میکنم الان همین عزیزانی که میرن تو این فست فودیا یا مثلا ساندویچ سفارش میدن، غذای سفارش میدن، خب مرغ استفاده میکنه، خب بخاطر مرغ هم زیاد میشه دیگه.
بله.
یه خوردی به نظرم میاد بهانه گیری است، وگرنه اصلا این داستان که خب همه داریم استفاده میکنیم از
گوشت مداوم هم داریم.
بله مداوم استفاده میکنیم. اصلا یک صنعت.
بله.
عنوان صنعت به کار میبرن براش، میگن صنعت دامداری.
درسته.
خب پس اینو خیلی نگاه منفی نداشته باشیم، به صورت یک نماده. اما چه اتفاقی میفته؟ به صورت نمادین حیواناتی ذبح میشن که گوشت اون رو اتفاقا ما در روایت داریم که اینو بدید به فقرا.
بله.
اطعامش مخصوص فقراست.
بله.
از مراجع داریم، یکی از مراجعمون اتفاقا پیشنهاد کردن، گفتن اگر میبینید اونجا، یعنیشون در صحرای مکه این کار. بله. انجام میشد، گاهی نمیتونستن واقعا گوشتا رو فریز کنن بفرستن برای کشورهای دیگه.
بله.
بعد ما خاک میکردن. خب گفتن اگر داره اسراف میشه، این اتفاق میفته، شما اونجا نیت کنید و اینجا در اون کسانی که نیازمندند و به قول معروف سالی دو مرتبه گوشتم نمیخورن،
درسته،
شما این حیوان رو ذبح کنید، گوشتشو بدید به فقرا.
بله.
خب این اتفاق بدی نیست، یعنی شما بتونید کمک دارید میکنید.
درسته.
این یک مدله. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا من تمکن مالی دارم، چرا این نماد استفاده شده؟ به خاطر اینکه نمادین وجود داره.
درسته.
الان مثلا به عنوان یه نمونه دارم عرض میکنم، الان نماد مهریه چیه آیه تماسبی؟ سکه است.
بله.
در بعضی جاها زمینه. آیا لزوماً منحصر در ایناست؟ نه، فرقی به سکه و زمین و این حرفا نیست.
برست.
این نشان دهنده اینه که من میخوام برم خواستگاری خانومی و میخوام اظهار ارادت بکنم، علاقه بکنم.
بله.
ابراز علاقه بکنم.
بله.
من نشانش هم اینه که آقا مثلا من این مبلغ به عنوان هدیه دارم به شما میدم.
درسته.
که این دل مطالبه هم هست.
بله.
حالا داستان دارون مفصل. برگردیم. چقدر فرصت دارم تو این بخش؟
تو این بخش فکر میکنم
تموم شد.
بله.
خیلی خوب، بریم تو بخش بعدی.
خواهش میکنم با ما بمونید لطفاً دوستان شنونده، و بخش سوم گفتگوی بنده رو با جناب آقای مهندس فتحی‌پور، پژوهشگر علوم قرآنی، بشنوید.
خانم مستشار نظامی سلام، عیدتون مبارک بشه.
سلام علیکم، عید شما هم مبارک بشه. عید رو به شنوندگان محترمتونم تبریک میگم.
خانم مستشار نظامی از جمله شاعرانی هن که شعرهای آیینی هم میگن. خانم نظامی بیشتر در چه زمینه اشعار آیینیتون هست؟
اگر که مورد قبول ائمه و رسول اکرم قرار بگیره که شعرهای آیینی بیشتر در حیطه هم 14 معصوم و این بزرگواران هستش و همطور شعر دفاع مقدس تو این زمینه هستش بیشتر.
دلیلی که اومدین تو این زمینه شعر گفتین چی بود اول؟
فکر میکنم که شعر یک کلام مقدسی هستش، به این حیطه های آسمانی بتونه قدم بزنه حتما به اون هدف اصلی خودش نزدیکتر میشه. هدف منم این هستش که شعرم انشالله به اون هنر واقعی و اون درجه والایی که نهایت آرزوی هنرمند هست نزدیک بشه. حالا البته دیگه این با مخاطب هستش و شنونده محترم که ببینن آیا اون خواسته خودم نزدیک شدم یا نه.
من فکر میکنم شما توی این مناسبت ها مهمانی دعوت باشین یا مجلسی دعوت باشین، حتما از شما میخواین که اشعارتون رو بخونین.
بله هستش، دوستان یا جمعی شاعرانه، جمعی خانوادگی
گاهی میخونم. ما الان دوست داریم که شما یکی از شعرهای زیبایی که مناسب هست برای این ایام بر ما و شنوندهمونم بخونیم.
خواهش میکنم. خواستم این شعر رو با عنوان ایدانه عید قربان خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون تقدیم بکنم. یک ترجیبندی هستش که توی این ماه که ماه حج و ضیافت خانه خدا هست میخواستم خدمت شما و شنوندگانتون تقدیم بکنم. جهان نبود و تو بودی نشانه خلقت، همای اوج سعادت به شانه خلقت. جهان نبود و خدا با تو گفتگو می کرد، به حسن خاتمت از آستانه خلقت فرشته ها صلوات و درود می گفتند، به خاندان تو در کارخانه خلقت جهان و هرچه در آن پیش تار مویت هیچ، چگونه است تو بگویم بهانه خلقت، برای از تو نوشتن اجازه با عشق است، همیشه حرف و مزامین تازه با عشق است، تو آمدی به جهانی که عشق را کم داشت، هزار پنجر از آسمان زدی به زمین، به یمن آمدنت مژدگانی آوردند، سبد سبد گل سرخ محمدی به زمین، به یمن آمدنت سنگ مهربان می شد، جهان پیر پس از قرنها جوان می شد، بتاب بر سر دنیا که راه چار تویی، بتاب آینه گردان روشنایی ها، بتاب روشنه هرچه آشنایی ها، دعای حضرت آدم قسم به نام تو بود، نجات نوح پیامبر به احترام تو بود، عصای حضرت موسی به نامت آزین داشت، دم مسیح مسیحایی از سلام تو بود، خلیل دوش به دوش تو رفت در آتش که شعله برد و سلام از تنین گام تو بود، اگر عزیز جهان بود یوسف از خوبی، اسیر حسن تو دلداده کلام تو بود، بیا سری به درختان پیر باغ بزن، به روی شانهشان 14 چراغ بزن، علی پس از تو چراغ ولایت عشق است، کنار حضرت کوثر که آیت عشق است، 12 غزل سبز نامکرر نام که هر کدام به نحوی روایت عشق است، کسی شبیه تو می آید از اهالی نور، کسی که آمدن او نهایت عشق است، نهایت همه خوابهای خوب توی، چراغ روشن دنیا پس از غروب توی.
عید الاضحى الوجم شوق واماني، عید الاضحى الوجم شوق واماني، ليبعد احنا كل محب احلى التهاني، ليبعد احنا كل محب احلى التهاني، عيد الاضحى يا فرح يملي وجودي، بيها شما من يهل عطر الورودي، عيد الاضحى يا فرح يملي وجودي، بيها شما من يهل عطر الورودي، عطر باقي بكعبة الباري الودودي، عطر باقي بكعبة الباري الودودي، عيد الاضحى هالوجم شوق واماني، عيد الاضحى هالوجم شوق واماني، ليبعد احنا كل محب احلى التهاني، ليبعد احنا كل محب احلى التهاني، يا بشارة نزلت بامر الجليل، يصير عيد بيتي وسر الخليل، يا بشارة نزلت بامر الجليل، يصير عيد بيتي وسر الخليل، ورسمي بسمة بشفة بتوت الدليل، ورسمي بسمة بشفة بتوت الدليل، عيد الاضحى هالوجم شوق واماني، عيد الاضحى هالوجم شوق واماني، ليبعد احنا كل محب احلى التهاني، ليبعد احنا كل محب احلى التهاني، يا هديه من الخليل العدنا بينا، ومنا وصلت فاطمه وحيدر علينا، يا هديه من الخليل العدنا بينا، ومنا وصلت فاطمة وحيدر علينا، كل مسلم شيدت فرحة وزينة، لكل مسلم شيدت فرحة وزينة، عيد الأضحى هالوجم شوق وأماني، عيد الأضحى هالوجم شوق وأماني، ليبعد احنا كل محب أحلى التهاني، ليبعد احنا كل محب أحلى التهاني، عيد الأضحى يا فرح يملي وجودي، بيها شمن من يهل عطر الورودي، عيد الأضحى يا فرح يملي وجودي، بيها شمن من يهل عطر الورودي، عطر باقي بكعبة الباري الودودي، عطر باقي بكعبة الباري الودودي، عيد الأضحى حلو جمشون واماني عيد الاضحى حلو جمشون واماني نبعد عنك كل محب احلى التهاني نبعد عنك كل محب احلى التهاني.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما، خیلی متشکرم، باز هم تبریک عرض میکنم به شما مردم خوب ایران زمین. عید سعید قربان رو در خدمت پژوهشگر علوم قرآنی هستیم، جناب مهندس فتحی پور. دو بخش با ایشون گفتگو کردیم، آنچه که فلسفه وجودی آیه 37 سوره حج هست رو برای ما گشودند و باز کردند. در این بخش من میخوام علاوه بر این که تو اون دو بخش سعی کردن که خیلی خلاصه و به صورت خیلی جمع و جور آنچه رو که مد نظرشونه تقدیم بکنن و شما شنونده باشید، میخوام خواهش کنم که تو این بخش به این سوال پاسخ بدن که اصل قربانی کردن چیست. من شنونده خواهم بود، دوستان شنونده هم میشنم و فرمایشات حضرت عالی.
من حالا برای اینکه بیشتر به این بحث آیه 37 هم تو سوال شما نزدیکتر بشیم به پاسخش، من از آیه 36 نکته ای رو بگم و بعد 37 بپردیم. ببینید، تعبیر قرآن اولا درباره نهر کردن شطوره. شطور نزد اعراب خب ارزشمندتر،
بله.
هنوزم که هنوز همینطوره، اصلا عنوان نفر که به کار میبرن،
بله،
یعنی مادر یک نفر اینطوری تلقی میشه، بله. خب خیلی ارزشمنده. کسی که از شطور میگذره یعنی از خیلی چیزا،
بله،
برای خدا داره نزدیکی میگیره، بله. این تعبیره. تعبیر قرآن اینه، والبدن جعلناها لکم من شاعر الله. این که مثلا حیوان در قد نهر میکنید، یعنی ذبح میکنید به تعبیر شطور، این از شعار خداونده که لکم فیها خیر. بعد خدا میفرماد که فذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجب جنوبها، یعنی یاد خدا رو داشته باشید، خدا رو نام ببرید وقتی که دارید این کار رو انجام میدید. فکلوا منها، خودتون از اون گوشت قربانی بخورید. و اطعموا القانع والمعتر، آیه 36 سوره مبارکه حج، یعنی به فقیر و سائل از این گوشت بدید. یعنی نگاه کنید، یه مکانیزم برای اینکه به دیگران کمک بشه،
بله.
کسانی که نیازمندن.
درسته.
کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، خدا اینا رو مسخر شما کرد، این امکانات رو در اختیارتون قرار داده که شاکر باشید و این فرصتی که در اختیار شما هست و امکاناتی که بوده، به هر حال شما یک تمکن مالی داشتی که موفق به حج شدی، استطاعت مالی،
بله.
داشتی، سهمی هم به دیگران باید بدی، اون
درست.
کسانی که نیازمندن. بعد خدا یه نکته خیلی قشنگه که همین آیه 37، خدا به این گوشتا نیاز نداره که ما این قربونی که فقط اونها قربونی که نمی‌کنه برای خداوند،
بله.
من یه سفر رفته بودم هند، خب برای این بت‌هایی که دارن نارگیل میارن، شیر میارن، نظری میارن، بعد بعضیشون توی یه مراسمی هست یه مجسمه بودایی دارن، بالا تمام شیر رو میریزن، تمام این رو با شیر میشورن. حالا شیرشون ارزشمنده، مثلا میخوام بگن که بله ما شیر رو داریم نثار میکنیم، ولی خب چی کار بیهوده این، خب این شیره رو بدید نیازمندان بخورن، این رو کسانی که نیاز دارن. خدا میگه ولی من که گوشه که من نمیخوام بخورم که. تعبیر قرآن اینه، لَيَّنَا لَلَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نه گوشتش به خدا میرسه،
بله.
نه خونش، یعنی اصلا خدا به اینا که نیاز نداره،
درسته.
برای میگینا ببرید به فقرا بدید. اما وَلَا كِي يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ، این در حقیقت نوعی تقوای شماست. یعنی چی؟ یعنی من حدود الهی رو شناختم، فهمیدم چگونه خودم رو به خدا نزدیک کنم، به خاطر خداوند از خیلی چیزها دارم میگذرم، از جان و از مالم دارم میگذرم،
از بهترین چیزی که دارم دیگه، یا بیشترین چیزی که دوستش دارم دارم میگذرم،
یعنی
دیگه.
به صورت نمادین دارم نشون میدم. حالا من در حالت عادی معمولیش نشون دادم خدمت شما آقای طهماسب، اگه من رفتم مسافرت،
بله بله،
که من شما رو دوست دارم به عنوان دوست ارزشمند،
بله.
من برای شما یه هدیه دارم میخرم،
بله.
این هدیه خودش موضوعیت خیلی نداره، اگرچه صورت ظاهرش تعیین کننده است و یا مبلغی که هزینه میکنم و یا ارزشش میزان رفاقت من و شما رو نشون میده، اما اون خیلی مهم نیست، مهم و ارتباطی است که بین من و شماست.
درسته.
تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی رعایت حدود الهی، یعنی خدایا من مراقبم، اومدم طبق حرف تو اومدم، اینم یک نشونی آوردم که اون نشونم تو گفتی بده به فقرا، دارم من میدم به فقرا،
بله.
که من به تو ثابت بکنم خدایا من تو رو دوست دارم و گوش به فرمان تو هستم، من بنده تو هم، عبد تو هم. یعنی این اظهار بندگی است در برابر خداوند. در تقوای تعریف میکنن، میگن تقوای یعنی که شما وارد صحرایی بشی پر خار، خب مراقبت میکنی کجا پاتو بذاری که خار تو پات نره،
بله.
پس بدنت برات اهمیت داره، جانت برات عزیزه و مراقبت میکنی که به او صدمه‌ای نزنی. حالا من میگم خدایا تو برام عزیزی، مراقبت میکنم حدودی رو که تو گفتی انجام بدم.
درسته.
گفتی این کارا رو انجام نده، انجام نمیدم. گفتی این کارا رو انجام بده، انجام میدم. اینم نشونش، اومدم سفر حج از خونه زندگی همه چی بریدم، اومدم در اطراف خانه تو به صورت نمادین مقیم شدم، در اینجا دارم آدابی رو که پیامبر تو گفته دارم انجام میدم، حتی از لباسهای خودم که رنگ و لباس و نشان و مارک و این حرفا داره گذاشتم کنار.
بله.
لباس متحدالشکل پوشیدم، تو ایامی که محرم شدم حتی دست خودم رو هم خراش نمی اندازم، حتی حق ندارم یک پشه ای رو بکشن.
بله.
اما تمرینه.
بله.
مبنی بر این که خدایا من تا این اندازه وارد میشم که در صلح کاملم نسبت به هر آنچه که تو آفریدی.
درسته.
خب و بعدش هم به نشانی این گفتی که اطعام بکنم فقرا رو، این کارم دارم انجام میدم. این اون حقیقت تقوایی است که من هم در مقام شعار هم در مقام رفتار در حقیقت خودم رو ابراز کردم به خدا. من
به نوعی عالی ترین درجه تقوا هم محسوب میشه دیگه.
خدا
شما
از متقین میپذیرد، انما یتقبل الله من المتقین، تو داستان هابیل و قابیل هست.
درسته.
قابیل برگشت گفتش که چرا هدیه تو پذیرفته شد مال من نه؟
درست.
گو به خاطر این که من، حالا تعبیر من دارم عرض میکنم، تفسیری دارم میگم، گو به خاطر این که من رفتم گشتم بهترین گوسفندم رو انتخاب کردم، تو مراقبت رو نداشتی. خب خدا به اون نگاه کرد. حالا ما به صورت نمادین داریم این کار رو انجام میدیم. برگردم سر صحبتم، این قربان یک نماده، قربانی کردن یک نماده، مبنی بر این که آیا ما حاضر هستیم پا روی نفسانیاتمون بذاریم، پا رو هوا و هوسمون بذاریم، به خاطر خداوند از برخی از منافعی که ممکنه دلفریب باشه بگذریم و این رو در اختیار دیگرانی بذاریم که نیاز به اون دارن؟ آیا ما حاضر هستیم به خاطر خداوند کارهایی رو انجام بدیم که این کارها یه خورده برامون ممکنه سخت باشه ولی به خاطر خدا میپذیریم؟ ما الان تو زندگی روزمره خودمون این کار رو انجام میدیم. خب عزیزانی که دارن صدای بنده رو میشنون، تو ایامی که خب به هر حال پدر مادرها بودن، ما کاری انجام میدیم که پدر مادر از ما راضی باشن، کمون که میبایست این کار رو بکنیم.
بله.
این به خاطر اظهار رضایت اونهاست.
بله.
مادر ما به ما میگفتش مثلا این کار رو انجام نده. خب من میخواستم برم فرض مثال استخر نمونه عرض میکنم، مادر یا پدرم میگفتن که نه مثلا نرید، خب من دوست داشتم برم این کارو انجام بدم، اما به خاطر رعایت حدود پدر و مادر قبول میکردم. و یه اتفاقات دیگه، این نشون دهنده علاقه من و احترام اون جایگاه پدر و مادر بود برام. حالا خدا که اصلا جایگاهش فرق میکنه. بحث قربانی کردن یک نماده، ما تو این ایام تمرین میکنیم، اولا به خاطر خدا از برخی از منافعمون میگذریم، توجه به فقرا داریم، اون کسانی که استطاعت و تمکنش رو دارن، و این یک تمرینه که خدایا من فقط حرف نمیزنم، در مقام عملم خودم رو میخوام اثبات کنم. این یعنی قربانی کردن و این میتواند هر روز و هر ثانیه ما رو شامل بشه. عرض اولیه بنده این بود که برکت این روز انشالله به ایام مابقی ما هم سرایت بکنه. یعنی این که اگر جایی شما دیدید که برای اینکه نفست حال بیاد ممکنه یه حرفی بزنی به طرف مقابلی که حالا یه اشتباهی کرده، به تعبیر عامیانه خودمون جگرت خنک میشه.
بله.
ولی تو میگی خداوند گفته که کظم قیس کن، خدایا من به خاطر تو دم فرو میبندم. چرا؟ چون ممکنه این حرف من دلی رو بیازارد.
درسته.
ممکنه خدایی نکرده به کسی اهانتی بشه.
درسته.
حرمتی شکسته بشه. من خدایا به خاطر تو این کار رو میکنم. اینم قربانی کردنه، من تو قربانی کردن نفسه.
درست. خیلی متشکرم. ما سعی کردیم تو همین فرصتی که در سه بخش داشتیم، آنچه که جان کلامه، حالا در آیه 37 سوره حج هم آمده در سه بخش، جناب مهندس فتیپور سعی کردن یه خورده بشکافن و بازش بکنن و تفسیرهایی که وجود داره رو هم بگن و به اصل برسن. امیدوارم که ما بر پایه اصل حرکت بکنیم.
بله.
و اصل واقعی قربانی کردن رو درک کنیم و دریافت بکنیم. خیلی متشکرم از حضرت عالی، خیلی محبت کردیم. بازم عیدتون مبارک باشه و عید شنوندگان محترم. خیلی ممنونم. لطفاً بمانید با ما. و برای امضای پایان قرار نیست عید قربان فقط برای اونایی که الان کنار خونه خدا هستن عید باشه. عید قربان برای هر کسی که اهل سعی باشه و روحشو با عطر و گلاب ایمان صفا بده عیده. عید قربان برای هر کسی که در مدار حق و در صراط مستقیم بندگی آهسته و پیوسته قدم برداره عیده. عید قربان برای هر کسی که خودشو در مقابل خدا کسی ندونه عیده. عیدمون مبارک، عیدتون مبارک. شنونده های محترم رادیو گفتگو، تا قرار بعدیمون خداحافظ.
اینجا تهران است، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شمع بخواهد نشست، باز نشین ای غلام، روی تو روی تو دیدن به صبح روز نماید تمام. حبیب حبیبم یار ها ما به تو پرداختیم، ما به تو پرداختیم، خانه و هر چند در روز ها ما به تو پرداختیم، خانه و هر چند در روز، هر چه پسند شماست، هر چه پسند شماست، بر همه عالم حرام.
سوخت داند
که چیست پختن سود.